به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. به مجله اقتصادی شاخص خوش آمدید. در این برنامه میخواییم درباره یه ظرفیت های کشاورزی باقی در استانمون و فراوری این محصولات با شما صحبت کنیم. در ادامه با آقای دکتر جمالی، مدیرعامل شرکت غذایی آنام، هم گفتگو خواهیم کرد و صحبت های آقای دکتر وجدان حقیقی هم بهره خواهیم برد. راه‌های ارتباطی با ما دو شماره تلفن 333-333-826 و 333-333-828 30762 شماره پیامک برنامه است. امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، سالی که امیدوار هستیم زمینه مشارکت های مردمی با توجه به تخصص، مهارت، تجربه و ایده های نو به گونه منسجم از سوی مسئولان اجرایی تنظیم بشه تا بهترین نتیجه و ثمره رو در پایان سال داشته باشیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنند.
ایرانی قوی
در سال جهش تولید با مشارکت مردم،
با نشان
پیشگام در تولید.
استان ما هرمزگان بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی به خصوص سبزیجات و سیفیجات خارج از فصله که بیش از 165 هزار هکتار زمین کشاورزی شامل 78 هزار هکتار باغ و 87 هزار هکتار زراعت رو دارا می باشه. سالانه نزدیک به 4 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان ما تولید میشه که شامل 2,900,000 تن محصول باقی و زراعی و 1,650,000 تن محصول سبزی و سیفی خارج از فصله. هرمزگان به دلیل دارا بودن آب و هوای خاص در ماهای پاییز و زمستان شرایط بسیار خوبی برای کاشت انواع محصولات صیفی و سبزیجات داره که به بازارهای داخل و خارج استان هم صادر میشه و نیازهای مردم رو تأمین میکنه. گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، لوبیا سبز، فلفل دلمه‌ای و سایر محصولات از جمله اونهاست. میوه انبه گونه ای از مرکباته که در مناطق گرمسیری رشد میکنه. این میوه خوشتم و مفید جایگاه بسیار خوبی در تولیدات غذایی داره که علاوه بر تازه خوری در تهیه اسانس، پودر انبه، انواع ترشی ها، مرباها میتوان از آن استفاده کرد. شنونده مجله اقتصادی شاخص هستید. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با یکی از کارآفرینان استانمون، آقای دکتر جمالی، مدیر عامل محترم شرکت تولید مواد غذایی آنام. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، روز همگی بخیر باشه انشالله.
سلامت باشید. آقای دکتر اگر ممکنه هم خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید به عنوان یک کارآفرین برای شنوندگان و هم حوزه کاریتون رو.
من ایمان جمالی هستم. ما در واقع یک کسب و کار خانوادگی داریم در زمینه فراوری محصولات کشاورزی.
بله، کدوم محصول کشاورزی به طور خاص کار میکنیم؟
انبه. حضور شما عرض کنم که ما فراوری یا انبه رو از سال 1372 شروع کردیم.
بله.
در واقع به صورت خانگی کار رو شروع کردیم. پدرم و مادرم در واقع این کار رو شروع کردن که بعد ما اعضای خانواده، پسرها و دخترها با هم دیگه در واقع کار رو همینطور ادامه دادیم و الان به صورت خانوادگی داریم کار رو اداره میکنیم.
بسیار عالی. یعنی سرپرستیش به صورت خانوادگی و مدیریتش. چند نفر با شما همکاری میکنن؟
ما خودمون که 6 نفر هستیم، ولی خب پرسنلمون تعدادی ثابت هستن و به صورت فصلی هم که فصل عمده میشه تعدادمون اضافه میشه تا حدود 45-50 نفر تعدادمون میرسه.
بسیار عالی. خب زمانی که کارتون رو شروع میکنید، مثل سایر محصولات باقی که یک زمان خاصی رو داره، یک فصول خاصی رو داره، مشغول به کار هستید، بقیه مدت سال رو چیکار میکنید آقای دکتر؟
ببین، بخش کشاورزی هرمزگان علارغم تصوری که ما داریم که منطقه گرمسیره و شاید خیلی ها فکر هم نمی کنن که هرمزگان یک قطب کشاورزی باشه، کشاورزی هرمزگان 12 ماه هست.
بله.
یعنی شما از همین اردیبهشت ماه که برداشت خرمای آل مهتری، اولین خرمای کشور هست که در شرق هرمزگان برداشت، این محصول برداشت میشه، همینطور محصولات تابستانه که حالا لیموترش هست، انبه هست، جم هست و خیلی محصولات دیگه، تا میایم پاییز مرکبات و سیفیجات اضافه میشه و تا همین الان هم که ما در این اردیبهشت هستیم هنوز کشت سال قبل در حال برداشته.
بله.
و تنوع خیلی بالایی ما در حوزه کشاورزی داریم.
بسیار عالی.
اینکه ما بعد از فصل انبه دیگه لیموترش هست، دیگه خرما هست، دیگه مربا هست، این در واقع این سیکل تولید باید به پشتوانه همین تولیدات کشاورزی استان در واقع ادامه داره.
یعنی آقای دکتر شما علاوه بر اینکه به طور خاص روی انبه کار میکنید، بهره‌وری انبه رو دارید، روی سایر محصولات کشاورزی و باقی هم کار میکنید، درسته؟
بره. ما حدود تو این سالها فکر میکنم 25 تا استاندار کارخونه‌ای تدوین کردیم رو میوه‌های گرمسیری.
بله.
و حتی مثلا استاندارد ملی ترشی انبه رو هم شرکت ما تدوین کرد.
بله.
دبیر به حساب کمیسیون تدوینش هم خواهر بنده بودن که عضو شرکت ما بود و تحصیلات صنایع غذایی داشتن، با همکاری ادارات استان، سازمان جهاد کشاورزی، معاونت غذارو، اداره استاندارد هرمزگان، این استاندارد تدوین شد و ثبت شد.
بله.
ما در هرمزگان اون مسئله که ما باید خیلی بهش توجه بکنیم، هرمزگان یه استانیه که بسیار پرپتانسیله.
بله.
در اینقدر تنوع زمینه‌های کاری هست، یکیش همین بخش کشاورزیه، یکیش بخش دریا و آبزیانه.
بله.
یعنی ما اصلا در واقع حتی اگر به سمت صنعتی شدن و به سمت صنایع بزرگ هم اگر به هر دلیلی نریم، همین دریا و کشاورزی در واقع که خودش میتونه ثروت زیادی برای استان و برای مردم استان و برای کشور خلق کنه.
بله.
مسئله اصلی در واقع بهینه سازی در واقع منابع خدادادی هست که ما چطور منافع این منابع خدادادی رو برای جامعه بتونیم کسب کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر، ما یه فرصت از همکاران میگیریم، خدمت شما باز خواهیم گشت، در بخش دوم با شما بیشتر صحبت میکنیم.
من خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
من کشاورزم.
من یک کارگرم.
من مهندسم.
دانشجو هستم.
استاد دانشگاه.
من یک کارآفرین هستم.
همه با هم با مشارکت هم برای جهش تولید تلاش می‌کنیم.
سال سال حرکت و تولید ملی است، سال غرور و غیرت و امید ملی است، سال حمایت از تمام آرمان ها، سال تلاش و همت پیر و جوان ها، سال اطاعت از شعار نابرهبر، سال بهاران، سال باران، سال باور. هرگاه زنگ افتخاری در جهان است، از پرچم سبز و سفید و سرخ ما.
با ادامه مجله اقتصادی شاخص از بندرعباس رادیو خلیج فارس در خدمت شما هستیم. داشتیم با آقای دکتر ایمان جمالی کارآفرین صحبت میکردیم در بخش اول صحبتامون در خصوص بهینه‌سازی و در واقع فراوری محصولات کشاورزی که در استان ما هرمزگان وجود داره. آقای دکتر سلام مجدد خدمت شما هستیم.
بندم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمتون هست.
سلامت باشید. آقای دکتر شما در صحبتاتون در بخش قبلی اشاره کردید که استان ما ظرفیت‌های خوبی داره، هم در زمینه کشاورزی و هم آبزیان. بفرمایید که اگر افرادی بخوان الان یک کسب و کاری را بندازن، قطعاً به هر حال قدم‌های اول رو آهسته تر باید بردارن. شما چه توصیه‌ای می‌کنید به این عزیزان، حالا تو بحث فروششون، بازاریابیشون، اون استمراری که باید داشته باشن در کارشون، اون به قول معروف صبور بودنی که باز شما بهش اشاره کردین، اگر ممکنه در این خصوص هم بفرمایید ممنون میشم.
ممنونم. در حال حاضر شرایط کسب و کارها خیلی تغییر کرده. به نظر من ابزارهای جدید و در واقع تکنولوژی‌های مدرن تری هست که به کسب و کارها میتونه کمک کنه که با هزینه کمتر و با ریسک پایین‌تر موفق باشن. در واقع یکی از این ابزارها شبکه‌های اجتماعی هست.
درسته.
یعنی شما برای معرفی محصول، یعنی با فرض اینکه یک خانواده اصلا یا یک شخصی در تولید محصول به نتیجه رسیده، اون رو تولید کرده و میخواد به بازار عرضه کنه.
بله.
مثل دهه 70 نیست که شما ابزارهای تبلیغاتی محدودی برای معرفی محصولتون داشته باشید.
بله.
و هزینه سنگینی به شما تحمیل بشه. فضای مجازی میتونم بگم هزینه رو نزدیک به صفر میکنه.
درسته.
برای معرفی محصول. مسئله مهمتر این هست که اینها در واقع محصولی که طراحی میکنن،
بله،
در واقع با خواسته اون بخشی از بازار هدفشون هست مطابقت داشته.
درسته.
باشه. این معرفی به نظرم بهترین ابزار معرفی از طریق فضای مجازی هست و ارسالش از طریق پست.
بله.
اینها همه ابزارهایی که شاید ما بهش توجه نکردیم، ابزارهای ساده ای هست ولی بسیار کارآمد و کم هزینه هست.
بسیار عالی. آقای دکتر شما در زمینه صادرات هم موفق بودی؟
صادرات محصول ما دوستان هرمزگانی که خارج از کشور هستن خیلی لطف دارن.
بله.
بعضا از قفسه‌های فروشگاهی در کشورهای دیگه عکس میگیرن و
میفرستن
براشون، ارسال میکنن. بله. برامون. در واقع ما از اتریش یک بار ده تصویری داشتیم که یکی از دوستان فرستاده بود، محصول رو در قفسه یه فروشگاه دیده بود. از کانادا برامون ارسال شده بود. در حوزه خلیج فارس در واقع توضیح انجام شده.
خب یعنی خودتون مستقیم در ارتباط نیستین آقای دکتر؟
اغلب اونها توسط افراد دیگری در واقع صادراتش انجام شده.
آها، یعنی از شما خریداری شده بوده
خریداری شده
و بعد خودشون در قالب صادرات صادر کرده بوده.
بله.
بسیار خب، صحبت‌های پایانیتون رو میشنویم آقای دکتر جمالی.
خواهش میکنم. حضور شما عرض میکنم که هممون میدونیم که شرط اقتصادیمون کمی سخت شده برای خانوارها، ولی من بیشتر میتونم بگم که منابع خیلی خوبی در محیط اطراف ما هست، مخصوصا در هرمزگان ما نعمتهای خیلی زیادی داریم، ولی شاید وفور این منابع باعث شده ما کمتر اونها توجه کنیم.
بله.
یک موضوعش خرما هست. ما بیشترین تنوع ارقام خرما رو در کشور در هرمزگان داریم.
بله.
این در واقع یک امتیاز، این یک پتانسیله که جوانای ما یا خانواده های ما، چون ما هم یک بافت روستایی خیلی خوبی داریم.
بله.
الان هم که اغلب جوانا تو خانواده ها تحصیل کرده هستن.
بله.
اغلب از تکنولوژی مدرن، از فضای مجازی استفاده میکنن.
درسته.
اینها به راحتی میتونن که برای معرفی محصول، برای فروشش، برای ایجاد ارزش افزوده فعالیت کنن.
بله.
ما گرونترین خرمای کشور پیاروم هست در حاجی آباد هست.
بله.
در استان هرمزگان. خب این خودش یک امتیازه. مردافنگ هست، خاصی هست، خنیزی هست، کریته هست، یعنی تک تک از شرق استان شما از رودان و رودخانه که شروع کنین تا منتهای غرب استان که به سمت پارسیان بریم، ما واریدهای مختلف خرما داریم. همه اینها میتونه، فقط یه موردشو دارم عرض میکنم، همه اینها میتونه برای جامعه ما، برای استان ما کسب ثروت کنه. آبزیان هم همینطوره، دریام همینطوره، و اینها همش زمینهای کاری هست که میشه فعالیت خیلی خوبی روشون انجام.
خیلی متشکرم. حالا اینکه فرمودید، من یه سوالی در ذهن خودم شکل گرفته از شما بپرسم. به عنوان کارآفرین، صنایع بسته‌بندی چقدر میتونه تو این قضیه کمک بکنه جناب جمالی؟
بسته‌بندی برای محصول مثل لباسیه که خودمون در تنمون که معرف شخصیت محصول هست. همین در شرایط فعلی هم مثلا اون ابزار و وسائلی که برای بسته‌بندی هست خیلی در دسترسه در مقایسه با دهه 70.
بله.
ما دهه 70 حتی طراحی لیبلمون رو در تهران انجام میداد.
بله بله.
چاپش رو در تهران انجام میداد. الان در همین هرمزگان، در همین بندرعباس، در همین شهرهای استان
این کار انجام میشه.
میتونم بگم 80% 90% وسایل مورد نیاز برای بسته‌بندی در دسترسه.
پس دوستانی که در واقع کشاورز هستند، باغدار هستند، یا به هر حال در ارتباط با محصولات کشاورزی هستند، میتونن در کنار کاری که انجام میدن یک کار بسیار خوب و پایداری رو هم ایجاد بکنن.
حالا برای خودشون ارزش افزوده بیشتری برای محصول خودشون خلق کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکریم از شما.
ممنونم. سلامت باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
برای همین انشالله. روز خوبی داشته.
سلامت باشید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر ایمان جمالی، کارآفرین.
شاخص ویژه برنامه شعار سال از رادیو خلیج فارس.
ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، خاک دل ایران.
شنونده مجله اقتصادی شاخص از بندرعباس رادیو خلیج فارس هستید. اگر کارآفرین هستید یا کارآفرینان رو میشناسید، با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی با ما دو شماره تلفن 333-333-86 و 333-333-88 با پیش شماره 076 30762 هم شماره پیامک برنامه است. در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید در برنامه امروز درباره ظرفیت‌های کشاورزی باقی در استانمون هرمزگان و فرآوری محصولات با شما صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین راهکارهای استفاده بهتر از محصولات کشاورزی فرآوری مازاد تولیداته. به طور نمونه در استان ما از ماه‌های ابتدای فروردین تا پایان فصل پاییز محصولات باقی مرکباتی و نخیلاتی رونق فراوانی داره. درختان انبه در پایان فروردین کاملا به بار نشستن و فرصت خوبی برای تولید انواع ترشی، مربا و سایر فراورده ها فراهم میکنن. توسعه باغ‌های مرکبات و نخیلات، توجه بیشتر به اصلاح نژاد این نعمت‌های الهی، استفاده از نظرات کارشناسان جهت بالا بردن کیفیت و کمیت تولیدات بسیار مهمه. بنابراین مشارکت همه جانبه متخصصان به همراهی افراد صاحب تجربه میتونه جایگاه این محصولات باغ‌های گرمسیری رو در تراز کشورهایی که در این زمینه سابقه طولانی تری دارند رو بالا ببره. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. همطور که میدونید امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. انشاءالله هممون تلاش کنیم در جهت تحقق شعار سال. صحبت های آقای دکتر وجدان حقیقی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام. در رابطه با موضوع شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم، من میخوام از یک زاویه دیگه نگاه این موضوع کنم. خب ما سال 99 هم حضرت آقا یه چنین شعاری رو شبیه همین رو به عنوان شعار سال تعیین کردن به نام سال جهش تولید، سال 99. الان بعد از 4 سال باز شاکله همون شعار حفظ شده، منتها پسوند و در واقع دنباله مردمی سازی و با مشارکت مردم پیوست شده به این شعار. اینجوری به ذهن میرسه که مخاطب اون شعار سال 99 بیشتر مسئولین، صنعتگران و بخشای دولتی یا حاکمیتی بودند و تصمیم سازان و مسئولینی که تو حوزه تقنینی یا تو حوزه سیاستگذاری باید کار میکردن که زیرساختهای جهش تولید رو ایجاد بکنن، که امروز بعد از 4 سال بتوانیم با مشارکت مردم اون شعارهای 4 سال پیش رو محقق کنیم. خود حضرت آقا اینجا یه اشاره‌ای دارن به مشارکت مردم، که منظور از مشارکت مردم مشارکت توان مردم، مشارکت خلاقیت مردم و مشارکت سرمایه‌های مردم، سرمایه‌های مادی و معنوی. اینها باید بیاد پای جهش تولید، که جهش تولید با مشارکت مردم بشه. یعنی مردم به نفسه، منظور خود تک تک افراد، خودشون و خودشون تنها نیست، سرمایه اینها، خلاقیت های اینها، توان مادی معنوی و انرژی اینها، مردم باید بیاد پای این کار. خب انسان وقتی بخواد در یک موضوعی مشارکت کنه، مخصوصا توی موضوعات اقتصادی، خب به هر حال تولید با مشارکت مردم زیر مجموعه اقتصاد مردمی است. وقتی مردم بخوان سرمایه خودشون رو یا توان خودشون رو و خلاقیت خودشون رو پای یک موضوع ببرن، قطعا اینجا موضوع انتفاع مطرح میشه. یعنی سرمایه جایی میرود که منافع اون کاملا تضمین شده و مشخص باشد. خب حالا ما ببینیم با این بازارهای رقابتی با بحث تولید، آیا اجازه این رو به مردم میده که سرمایه هاشون ببرن به سمت تولید یا خیر؟ با این متاسفانه مشکلاتی که باعث کاهش ارزش پول ملی میشه، آیا سرمایه ها به سمت تولید میرود یا سرمایه ها به سمت کالاهای سرمایه‌ای، خدای نکرده مثل بازارهای ارز و بازار مثلا طلا و یا ارزهای دیجیتال. یکی از رقبای جدی بحث مشارکت مردم در تولید این هست که جایگزین‌هایی برای مردم وجود داره که سرمایه‌هاشون به سمت اون میتواند برود. راهکار بخوام عرض بکنم، ما بخش اعظم اقتصادمون اقتصاد دولتی است و نه اقتصاد مردمی، مخصوصا اون هم تولید، که زمینه‌های تولید اهم از تأمین سرمایه، اهم از مواد اولیه، اهم از زمین و ماشین‌آلات و اینها در اختیار کیست؟ در اختیار مردم است یا در اختیار دولت است؟ خب حالا آیا دولت داره این ظرفیت‌هاشو به سمت تولید می‌برد؟ آیا وام‌ها به سمت تولید می‌رود؟ جواب کاملا مشخصه. خود بانک‌ها ببینید سرمایه‌هاشونو به کدام سمت سوق میدن. خب این زمینه ها رو اگر ما برطرف کنیم، اون وقت تولید به صرفه می شود و در نقطه مقابلش سفته بازی و سرمایه گذاری های غیر مولد غیر سودده. این توازن رو دولت می تونه به هم بزنه. پس به نظر بنده اصلی ترین عاملی که می تواند شرایط رو به نفع شعار سال و به نفع مردم و به نفع اقتصاد کشور تغییر بدهد خود دولت است. البته یه کارهای خوبی هم انجام شده توی دو سه سال گذشته، به عنوان مثال پایین اومدن نرخ مالیات بر تولیده که هر سال دولت داره این رو چند درصد کاهش میده. این خیلی حرکت خوبی است، منتها کافی نیست. به هر حال باید ما سفته بازی فریز کردن سرمایه ها رو گران کنیم با مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر زمینه در بافت مسکونی و عدم ساخت زمین های مسکونی، و با مالیات بستن با این تنظیمگری کاری کنیم که این روش سرمایه گذاری غیر مولد گران بشود، یعنی بازدهی نامناسبی داشته باشد یا نرخ بازدهی کمتری داشته باشد نسبت به سرمایه گذاری های مولد. اون وقت اوتوماتیک سرمایه ها می رود به سمت تولید. الان فقط افرادی که نگرش اجتماعی مثبت دارن، یه نگاه کارآفرینانه دارن، نگاه رشد و توسعه کشور دارن، فقط میرن تو حوزه تولید و دست و پنجه نرم میکنن با تمام مشکلات پیش از تولید و پس از تولید که فروش و صادرات باشد. ولی سرمایه های معمولی و سرمایه های مردم قطعا به سختی به سمت تولید میرون. پس ما به عنوان تسهیلگر، به عنوان حاکمیت باید این رو به نفع مردم حل کنیم.
شنونده مجله اقتصادی شاخص از بندرعباس رادیو خلیج فارس هستید. ممنونیم از اینکه ما رو تا لحظات پایانی همراهی کردید. با سپاس از شما و همه کسانی که ما رو در تهیه این برنامه یاری کردند، شما رو به خالق مهربان می سپاریم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ابو موسا تا حاجی آباد، از جاسک تا پارسیان، همراه شما ایم با رادیو خلیج فارس.
موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز، موج NW فرکانس 621 کیلوهرتز.